أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن. بحث در توضیح خطبه 125 نهج البلاغه است. این خطبه در رابطه با جواب اعتراض یکی از خوارج است که اینها به جای اینکه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مواقع مختلف استفهام بکنند برای فهمیدن بقای و التزام به تبعیت از اون حضرت، عمدتاً سوالاشون سوالات اعتراضی و مقابله‌ای بوده و هیچگاه اینها نخواستن که اون مسیر حق رو اونطور که هست درک بکنند و تبعیت بکنند. لذا عمدتاً یک خودمحوری در وجودشون بوده است با ندانستنشون که این یک جهل مرکبه. این منطقه ها خب در افراد اجمالاً هست. باید ما از این خطبه ها اون نکات خاصش رو استفاده بکنیم، هم نسبت به خودمون هم نسبت به دیگران، که سعی داشته باشیم که اون چرا که حق است بفهمیم و آن را دنبال بکنیم، در برابرش خضوع بکنیم و دیگران رو هم در همین جهت با محورهای حق آشنا بکنیم اگر بتوانیم در برخوردها، آن در مسائل اعتقادی یا مسائل عملی، اونها رو به هر حال گوش زد بکنیم. لذا برخوردهای مختلفی خوارج داشتن، هم قبل از جنگ با خوارج و هم در این بینی که جنگ صفین به هر حال حکمیت انجامید تا جنگ، حضرت به انهای مختلف اینها رو هر حال مجاب میکرد. گاهی تو مسجد میامدن اعتراض میکردن، گاهی تو نماز هر حال حضرت مشغول بودن، اونا آیات عجیب غریب میخوندن که کنه بر علیه خود حضرت باشه. حضرت هم تأمل میکردن تو همون خلاصه نماز آیه ای بر علیه اونا میخوندن. خیلی زمان سختی بر امیرالمؤمنین علیه السلام گذشت. مراحل گوناگون از ورود در اسلام و مواجهه با مشرکین و بعدش آن منافقین و امثال اینها. لذا به اون حضرت به حال سخنی درباره تحکیم و حکمیت شد که چرا شما تن به حکمیت دادید؟ اول گفتن حکمیت، بعد دیدن که یه کسی احمقی مثل موسی، ابو موسی اشعری آمد، و بعد غرضشون این بود که نه علی علیه السلام باشه نه معاویه دیگه. اون امام حق رو کنار زدن، امام باطل اومد. حالا حضرت خب پایبند بودن به اینکه حالا مسائل منتها میدیدن که نمیشه با معاویه کنار آمد. معاویه قبل از اینکه مسئله تحکیم رخ بده به نفعش به حسب ظاهر تمام بشه، اون شرارت‌های مخفی و آشکار رو داشت. حالا دیگه طرفداران علی علیه السلام این مسئله تحکیم رو به گردن حضرت گذاشتن، و حضرت هم به حسب ظاهر مجبور شده که پذیره. اون وقت دیگه شرارتاش بیشتر شد. ازا بعد از جنگ نهروان علی علیه السلام رفت سراغ معاویه که مسئله شهادت حضرت پیش اومد. حالا خلاصه اصل مسئله حکمیت این است که اگر و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو دسته از مؤمنین به هر حال جنگ کردن، فاصلح بینهما، اصلاح بکنید. و محور اصلاح هم قرآن دیگه، که ما بریم سراغ قرآن، بریم که قرآن چه شاخصه هایی رو برای ما، برای حکومت، برای حاکم به هر حال نشون میده، تا ببینیم که در پرتو این منطق حق که همه قبول دارن، معاویه هم حالا واسه ظاهر قبول داره، خود خوارج قبول دارن. لذا حضرت این رو دارن بیان میکنن: انا لم نحکم الرجال، ما بر مسئله حکمیت مردم و افراد رو حاکم نکردیم، داور نکردیم. در مسئله حکمیت اگر کسی میخواد قضاوت بکنه، در قضاوت با اون ملاکات اساسی باید قضاوت بکنه که از جانب خدا و رسولش آمده، نه اونی که جنبه شخصی داره. و انما حکمنا القرآن، ما فقط قرآن رو تحکیم کردیم. مگه بنا نبود ای گفتن قرآن سر نیزه ها که این بیاد؟ خب این رفت کنار، یه بهانه ای بود. پشتش اون نظرات امر عاص ملعون که خاص تحکیم کنه معاویه رو، که معامله کردن دیگه. امر عاص هم آدم خلاصه ساده ای نبود، حکومت مصر رو از معاویه گرفت. خود معاویه که نامشروع، حکومت نامشروعی هم برای امضا میکنه، برای اونا دیگه معاملات خودشون رو کردن دیگه. و انما حکمنا القرآن، ما قرآن رو محور قرار دادیم برای حاکمیت. خب حالا قرآن آمد، قرآن هم که یک خطیست، اینا باید بفهمیم، حواس اینجاست، باید قرآن رو اهل فهم این چیز بکنه بفهمه. اهل فهمش که منم دیگه، من علی هم دیگه، نه معاویه، نه امراض، نه شما. هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین، بین دو تا جلد. این قرآن قرار گرفته. لا ینطق بلسانه، خودش زبان نداره، ما باید زبان بهش بدیم، باید کسی زبان فهم باشه که از قرآن مطلب حق رو در بیاره. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به مسیر قویم هدایت میکنه. حالا این مسیر قویم رو بعد ما از خودش بفهمیم دیگه. فلا بد له من ترجمانه، یک کسی باید ترجمهش بکنه، باید تعلیم بده، تلاوت داره و تعلیم داره. نوعاً با تلاوت ارتباط دارن عموم مردم، اما با تعلیم که تزکیه بعدش مترتب بشه خیلی کمه. این تعلیم معلم میخواد، ترجمان. و انما ینطق عنه الرجال، مردان از قرآن خلاصه سخن میگن. کدوم مردان؟ این کسانی که با منطق قرآن آشنا باشن. فلما دعان القوم الى ان نحکم بیننا القرآن، خب وقتی که اینا ما رو دعوت کردن که قرآن رو تحکیم بکنیم، حاکم بکنیم بین خودمون. لم نکن الفریق المتولی عن کتاب الله سبحانه و تعالی، ما جز این دسته نبودیم که حالا ازت جمع میارن احترام میذارن به اونها، چون بعضی از آیات قرآنی مذمت میکنه گروهی را که قرآن رو میشنوند و از آن پشت میکنه. ما خب داریم دیگه آیاتی بر مذمت منافقین یا فی قلوبهم مرض، که اینا برحال میآمدن هم قرآن رو میشنیدن یا تقاضای نزول سوره آیه ای میکردن. این تقاضا هم برای راه رفتن نبود، برای این بود که به حال یک وسیله باشه بر علیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. آیات متعددی در این زمینه ما داریم، حضرت دارن اینو بیان میکنن که ما که اینطوری نیستیم. خب قرآن از اون طرف هم بود، فقط قال الله سبحانه و فان تنازعتم فی شیء فردوه الالله و الرسول. خب ما به خدا برگردونیم، برگشت به خدا یعنی برگشت به کلام خدا، یعنی بتوانیم آیات رو با هم دیگه جمع بکنیم. خودش کار خیلی به هر حال ورزیده ای میخواد، باید به قرآن تسلط داشته باشی، چون قرآن محکم داره، متشابهه به تعبیر خودش. و طبق بیانات عقلا، که عقلا در بیان قوانین عمومی نوعا یک عمومی رو بیان میکنن، بعد یه خاصی رو، یه مطلقی رو، یه مقیدی رو. خب شخص باید توجه داشته باشه که اینا رو با هم دیگه ببینه، ازش استفاده بکنه. در قانون اساسی همه جزئیات نمیاد برای اداره یک کشور، این چهارچوب اداره است که اداره بر این چهارچوب میچرخه. این قانون اساسی اداره باید بیان بشه در شؤون گوناگون به حال زندگی. خب این بیان بر اساس یه تفکر دیگه، این قانون اساسی اگر قانون اساسی لیبرالی باشه، باید اون جزئیاتی هم که در مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل گوناگون میخواد تصویب بشه، بر همون اساس تفکر الهادی و لیبرالی. اگر قانون اساسی الهی جمهوری اسلامیه به عنوان حال مثال داریم اینو عرض میکنیم، این باید به هر حال اون جزئیاتش هم در اون قالب باشه، جزئیاتی باشه از گویندگانی که از اسلام برخواستن. ولی به هر حال حالا به عنوان مثال عرض کردم که خب آیات قرآنی مختلفه، یه جا بحث تقوا رو داره، در جاهای مختلف از تقوا بحث میکنه، در جاهای مختلف از ایمان بحث میکنه، در جاهای مختلف همینطور از حالا مقابلش کفر بحث میکنه. یک میزان تنها که نداره، موازین مختلف داره، اینا نباید با هم دیگه جمع بشه. این حضرت میگن که فرده الالله ان نحکم کتابه، برگشت به خدا این است که ما کتاب خدا رو اینجا بیاریم، تو هر موضوعی آیات مناسب با اون موضوع رو ما خلاصه بیاریم اگر آیات داشته باشیم. نوعا آیات کلیات دیگه، قرآن کریم یه قانون اساسی الهی است که میاد که مبین میخواد، خودش فرمود که در سوره مبارکه نحل آیه 44 و 64 که ما قرآن رو نفرستادیم مگه اینکه تو بیان بکنی، یعنی باید بیان پیامبر صلوات الله علیه و آله کنار قرآن باشه، با اینکه خودش نسبت به خودش میگه، تعریف میکنه خودش که این بیانه، و هذا بیان للناس، بیان یعنی روشنگر، این کتاب روشنگره برای همه مردمه، این همه اگر با موازین خودش بیان سراغ کتاب این روشنگری داره. خب یکی از آیات قرآنی که با اون موازین که ما بهش رجوع بکنیم این دو تا آیه سوره مبارکه نحل است که در یک آیهش میفهمد که ما بله و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، ما ذکر و قرآن رو به تو نازل کردیم ای پیامبر تا تو بیان بکنی برای مردم، اون لناسی که اونجا بود اینجا هم هست، اونی که به سوی ایشان نازل شده، یعنی نزول یکیه، نزول اول برای هم هست، اونتا از طریق این محل مثل آبشاری که از بالا به عنوان مثال میاد توی جایی قرار میگیره، بعد تو جویبارها جریان پیدا میکنه، این قلب مطهر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، این محله که این آبشار وحی میاد میگیره که هم برای خودش این قرآن راه گشاست، هم برای دیگران. این دوتاشو معنا کردم، الیک و نزل الیهم، اینا رو خوب دقت داشته باشید. ولعلهم یتفکرون، این آیه بله 44 که قبلش هم اینه، اما ارسلنا، قبلش هم دقت بکنیم، اما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الی، ما قبل از سوی پیامبر نفرستادیم مگر مردانی، رجالی که حضرت فرمود اینه، رجال باید از قرآن سخن بگن. نکنید با این دقت ها توجه داشته باشیم که از این فرمایشات باید به قرآن بریم، از قرآن به این فرمایشات. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، پس شما از اهل ذکر سوال بکنید اگر نمیدانید بینات و
زبور را و دلایل آشکار و نوشته ها رو نمیدونی. خب ما نمیدونی. ما باید به این و حال اهل ذکر که انبیا و اولیاء علیهم السلام هستن رجوع بکنیم. بعد اینها رو به انزل نایل کت ذکر این دوتا آیه رو خوب دقت داشته باشید جمعشو. آیه بعدیش هم اینه: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس ما نزل لهم الذی خلفوا فیه. اصلا اینجا به این نفی و اثباته. ما اصلا کتاب رو نفرستادیم مگر اینکه تو بیان بکنی. اگه تو بیان نکنی در موارد اختلاف، در مواردی که نمیتونن درک بکنن، اصلا کتاب فایده نداره. بعد میاد و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. این مربوط به بیان و آیاتی هم مربوط به تبعیت که ای مردم تبعیت بکنید از این پیامبر. حالا که بیان میکنه ازش هم اطاعت بکنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ما آتاکم الرسول فخذوه اما نهاکم عن فانتهوا. بله. خب این رجوع به کتاب یعنی این. بعد نهاد و رده الی الرسول. اگر در چیزی شما تنازع کردید برگردونید، برگردید به خدا و برگردید به رسول. برگشت به رسول یعنی برگشت به سنت اون حضرت. و رده الی الرسول ان ناخذ به سنت، که در شورا که میخواست تشکیل بشه شورای 6 نفره که بعد از خلیفه دوم، یه چیزی رو مطرح کردن که اصلا سراغ علی علیه السلام نیاد. آیا بر اساس قرآن و نظر شیخین؟ حضرت فرمودن نه، من بر اساس کتاب و سنت رسول و نظر خودم. سن ریشه رو کند، معلوم شد که اینها دنبال چی هستن. قبلن سراغ عثمان. فإذا حکم بالصدق فی کتاب الله، اگر حکمی شد منتها با راستی در کتاب خدا، فنحن احق الناس به، ما سزاوارترین مردم هستیم به اون مطلب، به اون حکم. ما که از اول اینطور بودیم، شما دارید بر ما راه نشون میدید، بعد بیایید راه بگیرید. و این حکمه به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، فنحنو احق الناس و اولاهم بها بها. باز اگر به سنت رسول الله شما عمل میکنید که فرمایشات مکرر فرمود علیون محل حق و الحق محلی، علیون محل قرآن و القرآن محلی، اغزاکم علی و اون بیانات بسیاری که خب می دانستن و شنیده بودن، باز ما سزاوارتریم، سزاوارتر از همه مردم هستیم به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد و اما قولکم، اما این که شما میگید لما جعلت بینک و بینهم عجلا فی التحکیم، شما چه مدت در تحکیم گذاشتید؟ اگر حکمیت قائل شدید چه مدت؟ حضرت هم ما این مدت هم گذاشتیم که جاهل ها بفهمن. اگر کسی نفهمیده واقعیت رو بفهمه که چیه، چه دسیسه ای بود. فانما فعلت ذلك ليتبين الجاهل، و اینکه جاهل بهش روشن بشه. من که زیر بال تحکیم نمی رفتم، می دانستم که اینجا چه دسیسه ای در کاره، چه نقشه ای هست، و ما در نظرمونم محکم بشیم. و یتثبت العالم، عالم هم تثبیت بشه. و گفتیم شاید به حال خونریزی هم نشه، با عدم خونریزی این مسئله به نتیجه خوب برسه. که الان معاویه شاید بیاد سر عقل بیاد، چون حضرت فرمود دیگه، یعنی استدلاله های مختلفی کردن بر حقانیت خودشون. اون استدلاله هایی که مسئله اصل اعتقادیه اونا اصلا قبول نداره. استدلال به بیعت که این دهنشون رو میبنده، حضرت این رو هی چیز میکنه که از جماعت مسلمین، هی میگن جماعت، شما دارید جماعت مسلمی رو متفرق میکنه، ما کی داره متفرق میکنه؟ دست پیشو میگیرن که پس نخورن. این منطق باطل ادامه پیدا کرده تا زمان عبیدالله ملعون. یکی از حرفایی که بر علیه امام حسین میزدن و بعضی هم همراه بودن، عبدالله ابن عمر ها که اولا بیعت با یزید کردن، بله آقا داری شکاف بین امت ایجاد میکنی. بعد حضرت فرمود انما اريد لاصلاح امت جدی، در برابر همه این موج حضرت دارن میزن و اینکه بفهمن. و یتثبت العالم ولعل الله ان یصلح فی هذه الهدنه امر هذه الامه، شاید در این حالا سالی که رخ داده امر این امت بر صلاح بشه. ولا تؤخذ به اکزامها فتعجل عن تبین الحق و تنقاد لأول الغی. ما همواره با اساس خلاصه غضب حرکت نکنیم، یک کمی جلوی غضب اونا بگیریم، اگرچه این غضب غضب حقه. در برابر باطل باید غضب کرد که فرمود دندون‌ها رو روی هم بگذارید که در برابر معاویه مستحکم باشی. اما حالا شما اون آخر هم که داره نتیجه گرفته میشه زیر به حال بلیت معاویه رفتید، در واقع این تعبیر و این دسیسه رو بهش عمل کردید. ولا تؤخذ به اکزامها فتعجل عن تبین الحق، به برحال روشن شدن حق شما عجله کردید، نذاشتید که خلاصه حق آشکار بشه. حالا ادامه سخن رو انشاءالله در جلسه آینده در جلسه آینده انشاءالله عرض خواهیم کرد که حضرت یه قاعده بیان میکنه که در همه زمانها این قاعده برای همه به حال تبعیت بشه که بخواهند مسیر حق رو بدون درگیری درک بکنند، و چه اون وقتی که درگیری بین حق و باطل که در اونجا برحال درک حق یه مقداری زحمت بیشتر داره و مجاهدت عقلانی و روحی لازم داره، که انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که همواره در مسیر درک حق و تبعیت از اولیای حق باشیم. بله، در حال ائمه علیهم السلام همواره در تنگیناها قرار داشتند، از علی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام، که امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بسیار دیگه در مضیقه قرار گرفتند، به جهت اینکه خب شنیده بودند که امام زمان علیه السلام تشریف میارن همه بساط اونها رو زیر رو میکنه، لذا به ذهن کوته خودشون این بوده که ما در وظیفه قرار بدیم که حضرت متولد نشه تا همونطور که فرعون این کار رو انجام داد و غافل از این که زیر تخت خودش نطفه حضرت موسی علیه السلام منعقد شد با اون قضایای تاریخی که داره. بله. و حضرت موسی علیه السلام در خود اون خانه به نوعی بزرگ شد و ریشش هم در همون طفولیت کند که بعدش ریشه شد کند. بله، اینها هم این ملائین این گونه بودند. لذا امام عسکری علیه السلام به طور خاص همواره از راه‌های مختلف اون سمت امامت رو ادامه می‌دادند که یکی از اونها مسئله وکالت بود که وکلای بسیار قویی از جهت ایمانی و علمی حال داشتند و نصیبشون شد که این وکلای امام زمان اسلام در زمان غیبت صغرا بعضیشون همون وکلای زمان امام حسن عسکری علیه السلام بودند و با یک خلاصه مخفی کاری اینها زندگی می کردند که در یک نقلی حسین ابن روح رضوان الله علیه مجلسی گرفتند و بر حال یکی از خطبا رفت بالای منبر که صحبت میکرد و اینها رفت تو کوک خلاصه خلفا یه مقداری بر حال داغ کرد و اینها و ایشون از بالای منبر کشیدش پایین. بیا پایین. این حرفا رو نزد. بعد در مجلس مخفی در خدمت ایشون که به هر حال شما آبروی ما ریخت و ما نزد شما به هر حال اینقدر وجاهت داشتیم، حضرت حسین ابن روح فرمود مگه نمیدونستی در چه مجلسی هستی؟ لذا این آیه شریفه رو بعضی اینطوری معنا کردن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر تقیه رو مراعات بکنه، یعنی اون کسانی که بیشتر در اون زمانها تقیه رو مراعات میکردن اینها و علم به نحوه عمل کرده تقیه ای داشتن برای خودشون و برای راهنمایی ها کسانی راهنمایی میکنن اینا عمدتاً جزء نواب و وکلا میشدن. بله، به هر حال امام حسن عسکری علیه السلام این چنین است در یک فرمایش به حال بسیار دلسوزانه وصیتی به شیعیان امر به ارتباط خوب با اهل سنت میکنن که شما توجه داشته باشید، به مریضاشون سر بزنید، عیادت بکنید، با اونها نماز بخونید و تشییع جنازه شون بکنید، حقوقشون رو بدید، که اگر شما این گونه وظایف رو انجام بدید، راستگو باشید، امانت رو ادا بکنید، میگن این شیعیه، من خوشحال میشم. خب اینها وسائلی است که ماها همیشه باید بهش پایبند باشیم، مخصوصا در بقایایی که زمانهایی که با ملیت‌های دیگر ما مواجه میشیم پایبند به عهودمون به اون روابط صحیحمون باشه. در آخر الامر هم مولامون رو به زهرکین معتمد عباسی ملعون به شهادت رساند. به محضر مبارک امام زمان علیه السلام این مصیبت را تسلیت عرض میکنی. انشاءالله خودش سلام خالصانه ما را به پدر بزرگوارش، به جدش امام هادی علیه السلام، به مادر بزرگوارش، به عمه بزرگوارش برساند. السلام علیک یا بقیت الله. خوش آن صبح وصالی که هجران به سر آید، خوش آن جمعه که بر ماز مهدی خبر آید. بگویید و بگردید به دریا و به صحرا، کجا این گل زهرا، کجا این گل زهرا. حتما به زیارت جد پدر بزرگوارشون شرفیاب هستم. آقا جان، مولا جان، سلام باد به مهدی و دیده تر او. حسب ظاهر انسان بررسی بکنه در اون شرایط، از شرایط خفقان این فرزند حدود 5 ساله بی پدر شده، پدر رو تو این حالت ملاحظه بکنه، ببینه پدر او را صدا بزنه. قربان اشکان ججمانت، سلام باد به مهدی و دیده تر او، که شد به داغ شهیدان فسرده خاطر او. سلام باد بران باغبان که می سوزد، ز شعلای خزان لالای بربر او. هرگز در انجام مظلومان شهید می شود می میرد، اولین داغدار شباب زبان علیه السلام کسی که شاهد صد قرب داغ تاریخ است، شکست داغ پدر باز قلب هرو. امام 11 افتاده در بستر، بگو که مهدیش آید کنار بستر. چه زود مهدی او شد یتیم و زهرا گرد. آقا جان عنایتی فرما، چه زود گرد یتیمی نشد بر سر او، به خاک سامران آفتاب کرد غروب. سلام باد بر آن روزه منور او، جالی داد وقتی من بالای بدن بابا بدنش می لرزه خودش هم نتوانه سرکت کنه حتی آب بیا بلد آب را بنوشد اونقدر از بلد در زیر زر بدنش می لرزه امام زمان علیه السلام اون ظرف شربت مزدکی رو به دهان مطهر بابا گذاشت همینطور از شدت لرزش دندانهای مبارکش به این ظرف میخورد با این حال چگونه آب بیاشم حجمن با کامت جان از این عالم چشم رو بست امام زمان کربلا هم علی شمد یا عبا الادش و قدرت غنی کربلا این فرزند تقاضای آب کرد میدونه بابا رو تشنه تره خواسته باشد امضای شهادت بگیره کام دیگری بگیره از پدر زبانش رو گذاردن دان علی فرمود برا به همین زودی از دست جدن سیرام شمی چیزی نگذر صدای علیش بلند شد یا عبد آزادت رسول الله قرسقانی بگرد زهر اوفا جدم آمد خوبه امرو سیرام کرد مقداری هم برای شما گذار مانند باز شکاری آمد شاید علیش و زنده ببینه اما علیش جان به جان آفرین تسلیم کرده بود صورت به صورتش گذار هر دو طرف صورت رو گذار که محسنش به خون فرزندش رنگین باشه ولدی علی علی دنیا بعد روز جمعه و روز زیارتی امام حسین علیه السلام بعد زرعتم رم دنیا غمنا بعضی وقتا نمیشه این زیارت اون وقت کن اون وقت میشه به جمعه که مادرش اونجا حسین جان حسین جان علی لعنت الله علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منغلب ينغلبون بها من حالات علای شفای آجل کامل مرزا و علولین مجروحین انقلاب شیمیایا کرونایا سفاره شده دوست عزیزمون حاجای موحدی آیه شریفه رو پنج مرتبه با هم بخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وأمها وبنيها أسر المستودع فيها بجگر زهر خده ما حسن عسکری علیه السلام فعجبنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فاكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي الهمات انك على كل شيء اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من خلص انصاره وعبانه واشيائه والضابين عنه المستشهدين بين يديه الفائزين بلقائه فرج به يومنا اكشف به كروبنا واصلح به كل فاسد من امورنا واكشف به مهماتنا واكشف به عنا السوء غير به سوء حالنا بحسن حالك واجعل به عواقب امورنا خيرا وانزل به علينا من بركاتك وادفع به عنا شر الدنيا والاخره احفظنا به من شرور انفسنا ومن شرور الفتن بنا وانصر به الاسلام والمسلمين واخذل به الكفار والمنافقين وانصر به جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدا الخامنئي واستجب به دعواتنا فسجب دعواته في حقنا فاغفر به المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رحم الله من قرأ الفاتحة وأصبح